بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعليق نهم، مرحوم اصفهانی در عباراتی که از ایشون نقل کردیم بر ناتوانی عقل نظری در درک ملاکات، مصالح و مفاسد تأکید فرمود. اما خود ایشان در فقه که میرسند شیوه دیگری دارند. من اکتفا میکنم به دو مورد، تتبع کنید بیش از اینها پیدا خواهید کرد. صفحه 45 رساله اجتهاد و تقلید، بحث وجوب تقلید اعلم. میگوید ببینیم مقتضای حکم عقل مع قطع النظر عن مراجعة الادله چیست، که آیا اعلم تقلیدش لازمه یا تقلید غیر اعلم هم اشکالی ندارد. و به عبارت دیگر ببینیم عقل عامی، عامی یعنی مقلد، عقل عامی ای المقلد چه حکم میکند. میفرماید عقل دائر است، امر ما عقلا دائر است، امر ما عقلا دائر است، بین اینکه یا مراجعه کنیم به مقتوع الحجیه یا مشکوک الحجیه. قطعاً عقل در جایی که ما دو راه داشته باشیم، مقتوع الحجیه و مشکوک الحجیه، کدام رو انتخاب میکنه؟ مقتوع الحجیه رو انتخاب میکنه. حالا حجیت اقلائیه همون منجزیت و معذریت، فتوای اعلم منجزون و معذرون، فتوای اعلم حجتون قطعاً. چرا قطعاً؟ لأنها حجه. بعد خودت یه عبارت رو معنا کنی برای من. لأنها حجه، این فتوای اعلم حجت، اما تعیینن او تخییره. یعنی چی؟
یا نهایتاً مخیرین بین اعلم و غیر اعلم، پس اینجا
مستقش بود. آفرین، مرسی کمال نافت داره. مراد این است که تقلید اعلم حجیت دارد، چون یا ما باید فقط از اعلم تقلید کنیم، حکم واقعی ما چیه؟ فقط تقلید از اعلم، یا اینه، یا وظیفه ما دست خود ماست که یا بگید از اعلم تقلید کنید یا از غیر اعلم. به هر حال هر کدام که باشد، جمله رو کامل کن، فتوای اعلم حجته. پس فتوای اعلم حجتون عقلا قطعا، دون فتوی المفضول. مفضول کیه؟ غیر اعلم. چون تنها راه علیکم السلام حجت قرار دادن فتوای غیر اعلم، جمله رو کامل کن ببینم، حجیت فتوای اوست. آفرین، تخییره لا تعیینه. پس نمی توانید بگویید در همه حالات فتوای غیر اعلم حجت است، و نمی توانید با مراجعه به فتوای غیر اعلم یقین کنید که تکلیف را انجام داده اید. خوی بیانش، این بیان معنایش این است که من اصفهانی ملاکات، مصالح و مفاسد را فهمیدم، دیدم که با توجه به وجود ملاک حجیت در قول اعلم، عقل میگوید قول او را عمل کن. اون چه ما در این جلسات به عنوان عقل دلیل از اون یاد میکنیم چیزی غیر از این نیست. همین شاهد دوم، حاشیه مکاسب. من اون چاپای جدیدشو ندارم، تبهای دو جلدی قدیم، حالا آدرس مطلب رو میدم اگر خواستید مطلبشو مراجعه کنید. جلد 1 صفحه 71، بحث لزوم تنجیز در عقل. دیگه در مکاسب خوندید دیگه، یکی از شرایط عقل این است که معلق نباشه، منجز باشه. این را به تو می فروشم اگر فردا زید از سفر بیاید، این صیغه عقل غلطه، بیع معلق غلطه، منجز باید باشه. گیر ما از اینجا شروع میشه که در این شرط روایتی بگی نداریم. مکاسب رو هم ببینید خوب به این نکته واقف میشه. پس باید بیاییم سراغ عقل. ایشون میفرماید والوجه فی اعتبارهی، زمین اعتباری به کجا برمیگرده؟ تنجیز تر اقوب. فی اعتبارهی عقلن، چرا باید عقلن عقد منجز باشد؟ شروع میکنه به بیان که اساره بیان این است که عقد قابل قبول ما عقدیست که با قصد جدی همراه باشد، به صورتی که انسان را به طرف انجام مفاد عقد بکشاند، شوخی نباشه، جدی باشه، بهیث یحرک العضلات، به دنبال بره. صرف شوق داشتن قصد نیست، شوق اکید محرک عضلات قصد است. باید قصد جدی به تملیک و تملک باشد و اگر تعلیق آمد، بگید بقیه شو ببینم، قصد جدی به بی به تملیک و تملک نیست. کار ندارم این بیان تمامه یا ناتمامه، بحث معاملات نمی کنیم. میخوام این استفاده عقلی ایشون را استشهاد بیار. در چنین جایی شما با توجه به عقل در محوطه معاملات وارد شدید، معاملاتی که اس اساسش را امور چی تشکیل میده؟ عقلایی، نه تعبدی. ما هم بیش از این چیزی نگفتیم. اگه یادتون باشه از روز اول میگیم اگر برای عقل میدانی هست، میدانش تعبدیات نیست، این میدانها برای عقل بازه. حالا استدلال ایشان در اون میدان تام یا ناتمام، بحثش در فقه. اما بالاخره ایشان صراحتا به این استدلال عقلی در اینجا اکتفا کرده و این یعنی همون چیزی که ما در اصول از ایشان انتظار داشتیم که انتظارمون برآورده نشد، اما در فقه چرا برآورده کرد؟ نه نه دعوا لفظی نیست، نه اینقدر اگه دعوا لفظی بود که دیگه بود. این شاهد، این تعلیقه نهم، عنایت کنیم. تعلیقه دهم،
گفتن حالا تعریف خودش
رو
گفتن واقعیت نداره
رو، مثلا محدوده خارجی، مثلا نمیاد محدوده عمر و قضایی. نه، پس کردیم عقل نظری، یعنی مصالح و مفاسد رو درک کردن، نه برهان‌های تجریدی فلسفی، مصالح و مفاسد رو درک کردن، بود و نبود در مصالح. تعلیقه ده ما نفهمیدیم چرا ایشون در بحث عقل عملی که مطرح بود سخنی از قصور عقل به میان نیاورد. اما به بحث عقل نظری که میرسد پای قصور عقل را مطرح میکنه و در میان میکشد. مگر نه این است که طبق بیان ایشان عقل عملی بایدها و نبایدها را کشف می کند و مگر نه این است که به تصریح ایشان وراء هر باید مصلحتی نهفته است؟ به تصریح خودش که خوندیم دیگه، وراء هر نباید بفرمایید مفسده ای نهفته است. پس هر جا عقل گفت باید یا گفت بگید نباید، خود به خود این بیان عقل کشف از مصالح و مفاسد میکنه. اگر عقل ناتوان است در بایدها و نبایدها هم باید ناتوان باشد، چون خود ایشان معترف است که وراء باید و نباید مصالح و مفاسد. یه لحظه از خارج توجه کنید منظورم چیه. واقعا برای ما مبهمه فرمایش ایشون. ایشون به عقل نظری که میرسن اشکال اولش این است که ما توان درک ملاکات مصالح و مفاسد را نداریم. خب بسیار خوب، شما شیخ العزیز در بحث عقل عملی هم دیگه میفرمودید، چون وقتی عقل عملی میگید عقل میگوید باید، باید صدق داشت. معنای باید صدق داشت چیه بگید ببینم؟
مصلحت،
یعنی مصلحت در صدق. نباید کذب داشت، یعنی مفسده در کذب طبق بیان خودتون. پس همون طوری که عقل از طریق معرفت به بایدها و نبایدها رسید به اینجا همونه، چون بالاخره درک باید و نباید که منحاز از مصالح و مفاسد نیست. تعلیقه 11 اصلا بحثیشون در تجریدیات نیست عزیز من. همه یه بحث های ما در فقه هست. تجریدیات کشف مصالح و مفاسد، کشف مصالح و مفاسد. عقل نظری در این بحث های ما دو جا کار برد داره، لا سال سنه، یکی همین کشف مصالح و مفاسده، یکی هم در غیر مستقلات عقلی است، در بحث مقدمه واجب و بحث اونی که بالا مفصلا و جداگانه بررسی کن. اونی که الان بحث است کشف مصالح و مفاسد. تعلیقه 11 از آیات و روایات کثیره ای که ان شاء الله اشاره خواهیم کرد بعداً استفاده می شود و خود ایشان هم عملاً به این امر اعتراف دارد که عقل مفتاح و کلید باز کردن قفل اصول دین است. توحید، نبوت، نبوت عامه، معاد، اینها رو عقل باید درک کنه و برهان عقلی برش میاریم. ما نفهمیدیم چطور عقلی که حق ورود به اصول دین را دارد، حق ورود در غیر تعبدیات از فروع دین را نداشته باشه. در همین مسائل عقلایی دائر و رائج بین مردم، عقل وقتی میتوند وارد مسئله توحید بشه، در یه مسئله معاملات مثل همین وقت چیزی که خود ایشان مثال زد، تنجیز در عقود یا تقلید اعلم و امثال ذلک، حق ورود نداره. این هم تعلیقه 11. از اینجا به بعد یه مقداری دقت کنی بیشتر، آخرین تعلیقه دیگه خیالتون راحت کنم. البته باز ما نقاط اشکال داریم برای ایشون، اما این 12 دیگه بس. 12 تعلیقه. مرحوم اصفهانی نور الله مزجعه قدس الله روحه به عکس قاعده که میرسد. عکس قاعده چیه؟ کل ما حکم به شرع حکم به العقل، بیانی داشت. اشاره میکنم یادتون بیاد، فقط بیان این بود بله قبول داریم کل ما حکم به شرع حکم به العقل، منتها اجمالا لا تفصیلا. معنای حرف ایشان هم این بود، در بس پذیرفتم، کاری با فروعش ندارم، در بست میپذیرم که هر اون چه شارع بیان کرده است حکمتی دارد. اینو بعد عقل قبول میکنه و عقل میگوید اگر چیزی را شارع گفت، چون شارع حکیم است، من عقل صحه میگذارم روی حرف شارع، منتها این صحه‌ای که الان میگذارم چه نوع صحه‌ایه؟ بگید ببینم. اجمالی، در بست، نه بفرمایید عزیز من تفصیلی. یعنی عقل الان نمیداند چرا نماز ظهر 4 رکعته، ولی در بس قبول میکنه که کل ما حکم به شرع من قبولش دارم لا تفصیلا. این حرف ایشان. برادر بزرگوار ما جناب آقای علی دوست در صفحه 119 همون کتاب، کتاب فقه و عقل، همین روش رو ادامه داده و می فرماید، یه اضافه داره، علما عکس قاعده را خیلی بحث نکردند چون بی فائده است و بی ثمره. اون چه ثمره دارد چیه بفرمایید؟ اصل قاعده است، لا عکس قاعده. و تصدیق عقل احکام شرع را تصدیق اجمالی است، فائده ای برای ما نداره در فقه. لذا چندان مورد بحث واقع نمی شود. عرض می کنی باز اینجا محدوده بحث روشن نشده. قبول داریم کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، حکم به العقل اجمالا، منتها در کجا؟ در تعبدیات، نه در امور قابل فهم عقل و عقلا، از جمله معاملات. اگر شارع فرمود بیع قراری نه، ورای این نهی از بیع قراری یک امر پشت پرده غیر قابل فهم برای عقل و عقلا نیست، چیزی که مجهول است قدر و مقدارش، خریده نشه، فروخته نشه، یه امر عقلایی. بیعی باید سمن مسمن معلوم باشه تا به اختلاف و تضاد بین بایع و مشتری نینجام. مشخص کنید چه میفروشید، چقدر میفروشید. و نیز اگر در شرع مقدس فرمود ربا حرام است، ما را ارجاع داده است به مفاسدی که در ربا هست و هر عاقلی این مفاسد را نمیپذیرد. ممکنه انجام بده ها، اما او فطرتش با این مفاسد سازگاری ندارد. این که شما مرحوم اصفهانی میفرمایید علل اجمال، این علل اجمال را در تعبدیات میپذیری، اما در معاملات و امثال این نه. این موارد تعبد دلیل میخواد، اصل عدم تعبد میفهمیم. ممکن است غافل باشیم، عنایت کنید، و با گفتار شارع غفلتمون کنار بره. به حقیقت گوهر عقل برسیم. شارع میاد اون غفلت ما رو کنار میزنه. این عرض ما به محقق اصفهانی، حالا باز با عنایت، اما عرض ما به نویسنده بزرگوار کتاب فقه و عقل، میفرماید عکس قاعده ثمره و فائده ای نداره. اتفاقا با بیانی که الان خواهم داشت، فائده ای بس عظیم در فقه برای عکس قاعده هست که اگر از اصل بیشتر نباشد کمتر هم نیست. با این توضیح که ما محدوده عکس قاعده را روشن کردیم، امور عقلائیه قابل درک عقل، و در این محدود عقل پس از حکم شرع می فهمد که چرا شرع چنین حکمی گفته و منطبق او کلمات هم عنایت داره. ما که اینجور حکمه رو ما میخوایم معناش کنیم به انطباق، و کلام شارع را منطبق بر کتاب خودش یعنی کتاب عقل میداند. در اصل قاعده کتاب عقل را قرین قرار میداد برای فهم کلام شهر، اینجا به عکس تطابق هست. در محوطه معاملات امور عقلائیه وقتی تطابق بود و راز و رمز را هم عقل فهمید، دیگر نمیتوان در چنین مواردی با حکم شرع مثل یک امر تعبدی رفتار کرد. این حکم عقل نشون می‌دهد محدودها و حد و مرز اون حکم شرعی را. لذا اگر شارع فرمود حرم الربا، احل الله البيع و حرم الربا، عقل ولو با غفلت زدائی توسط شرع مفاسد ربا رو خواهد فهمید. عنایت کنید. و دیگر نمیتوان با حرمت ربا مثل یک امر بگید تعبدی محض رفتار کرد. این حیلی که برای تفسی از ربا بیان کرده اند پیش فرض همه این حیل یک چیزه. اون چیه بگید ببینم؟ ربایت قربتش یه امر تعبدی ما نمیدونیم. یه قوطی کبریت را زمیمه بکن با یه میلیون تومان بید حلاله، نکن حرامه. همین، به همین سادگی. این وقتی قابل قبول بود، بگید بفرمایید که حرمت ربا یه امر تعبدی باشه که اصلا عقل تفصیلش را درک نکند. و کم لهوم نظیر، که شما پس از اون که در احکام عقلایی و معاملی حکمی را از شرع میبینید، عقل و شرع، عنایت کنید به الفاظ، عقل و شرع داد و ستدی انجام میدهند که ما حاصل این داد و ستد این است که قرینه فهم اون حکم شرعی، بقیهشو بگید چیه؟ درک عقلا و فایده ای از این بالاتر ما براش تصور نداریم. البته ما اسم این رو عقل دلیل نمیگذاریم، یه اسم دیگه براش داریم، خواهیم رسید. دلیل نشد، زیق کرد دایره را، تفسیر کرد. ولی بالاخره این نیست که بگویید اصل قاعده فائده دارد ولی بفرمایید عکس قاعده بی ثمره و بی فائده است. این که برخی از فقها مثل مرحوم محقق خمینی اعلی الله مقامه و دیگران به بحث ربا که میرسند، میگویند روایات حیله ربا را کنار میگذاریم حتی اگر صحیح السند هم باشد، اونی که میتوند توجیه کند این نظریه را همینه. البته ایشون به اسم مذاق شرع آورده، اونم درسته در جای خودش، منتها غیر از مذاق شرع همینم هم خودش راه توجیه اون فتوا. این تمام بحث ما با محقق اصفهانی اعلی الله مقامه. باز تکرار میکنم، ابدا به خودم جسارت اشکال، اونم به مرحوم اصفهانی با اون عظمت تعبیر اشکال رو نمی کنم. میگم 12 جا از فرمایش ایشون رو نفهمیدم. این تعلیق است فقط به عنوانی که ما نفهمیدیم، چه بسا خود ایشون اگر بود از محضرش استفاده میکردیم و برای ما رفع شبهه میشد. خب بیان ایشون تمام شد، حالا مونده است برخی از کلمات دیگر در قاعده ملازمه که باید اونا را مطرح بشه از فرمایش اعاظم. بعد ببینیم دلیل عقلی قاعده ملازمه چیست، دلیل نقلی قاعده ملازمه چیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین.